ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 28 شهریور ماه سال 1392 برابر با 19 سپتامبر 2013 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحلیلی رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها تدارک دیدن. اما پیش از اون که گزارش ها و تحلیل های خبری این مجله رو بشنوید، در ابتدا همراه میشیم با جمشید زن تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
با سلام. فوق راسموسن دبیر کل ناتو از اعلام موضع حسن روحانی درباره عدم تمایل ایران به تولید سلاح‌های کشتار جمعی استقبال کرد. راسموسن روز پنجشنبه گفت اگر مطالبی که از رئیس جمهور جدید ایران شنیده ایم نشانه ای از تمایل به گفتگوی سازنده تر با جامعه جهانی باشد، من از آن استقبال می کنم. حسن روحانی روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت ایران بارها تأکید کرده که تحت هیچ شرایطی به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های اتمی نبوده و نیست. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران خواهان تعامل با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد است. آقای ظریف که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت هدف جمهوری اسلامی تعامل صحیح برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و نه مذاکره برای مذاکره است. او تأکید کرد که ایران خواهان راه حلی است که حقوق ایرانیان محترم شمرده شود و در این حال بتواند به گفته او نگرانی برخی از اعضای جامعه بین المللی را نیز برطرف کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف همچنین بر اهمیت سازمان ملل در مبارزه با تروریسم، گرمایش زمین و سلاح‌های کشتار جمعی تأکید کرد. وزارت امور خارجه آمریکا از آزادی چندین زندانی عقیدتی در ایران استقبال کرده و خواستار آزادی دیگر زندانیان عقیدتی شده است. در بیانیه‌ای که چند ساعت پس از آزادی نسرین ستوده و عده دیگری از زندانیان سیاسی از طرف وزارت امور خارجه آمریکا صادر شد، به وعده‌های حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری درباره گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره شده است. در این بیانیه ابراز امیدواری شده در ماه‌های پیش رو آقای روحانی به انجام قولهایش به مردم ایران ادامه دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در این حال تأکید کرده که به ترغیب ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور ادامه خواهد داد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا گفته است لزومی ندارد شبکه اجتماعی فیسبوک منع عمومی شود. وی که در سفری به گیلان در یک نشست خبری شرکت کرده بود، در واکنش به استفاده برخی از وزرای دولت حسن روحانی از فیسبوک گفت تابعیت از قانون برای همه لازم است. اما در این حال فرمانده ناجا گفت که به نظر شخصی او میتوان از فیسبوک در جاهای هدفمند و خدمت محور استفاده کرد. عده‌ای از وزرا و مقامات ارشد دولت حسن روحانی از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنند که این امر با واکنش تند برخی از محافظه‌کاران روبرو شده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید میزان مرگ و میر ناشی از سکته قلبی در ایران بیش از 40% است. حسن هاشمی که در 15 کنگره تازه‌های قلب و عروق صحبت میکرد، بیماری‌های قلبی و عروقی را از جمله بیماری‌های غیرواگیر بسیار شایع در ایران خواند. به گفته وزیر بهداشت، میانگین سن سکته قلبی در ایران در مردها 59 سال و در زنها 65 سال است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از آنچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. بشار اسد میگوید با کنترل بر سلاح‌های شیمیایی سوریه موافق است، اما این کار نیازمند هزینه‌ای سنگین است. حسن روحانی میگوید درباره پرونده هسته‌ای ایران با غرب اختیار تام دارد. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید.
ترکیب روحانی ظریف، یکی در سمت رئیس جمهور و دیگری در سمت وزیر خارجه، از ابتدا نشان در این داشت که سران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن از این وضع
وزیر خارجه ایران هم میگوید جمهوری اسلامی خواستار تعامل برای حل و فصل موضوع هسته‌ای است، نه مذاکره برای مذاکره. گزارشی هم در همین زمینه خواهید شنید.
یکی از هدفهایی که آقای ظریف و آقای روحانی در نیویورک تعقیب خواهند کرد، تغییر ذهنیتی است که افکار عمومی غرب از
تا پایان این بخش خبری با ما باشید تا بیش از اینها را بشنوید. بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته است که آمادگی دارد توافقی را که میان آمریکا و روسیه در مورد کنترل بر سلاح‌های شیمیایی سوریه به عمل آمده اجرا کنه. البته آقای بشار اسد میگه که این کار نیازمند هزینه‌ای سنگینه. در این زمینه حمید فاطمی گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چهارشنبه شب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه 1 میلیارد دلار هزینه می‌برد و به حدود 1 سال زمان نیاز دارد.
ما تجربه‌ای در این زمینه نداریم، اما برخی می‌گویند این کار حدود 1 سال زمان می‌برد. حالا قدری کمتر یا قدری بیشتر.
بشار اسد در ادامه مصاحبهش با فاکس نیوز گفت اینکه گزارش کارشناسان سازمان ملل از دلایل روشن و قانع کننده سخن گفته است، مبنی بر اینکه در حمله ماه گذشته در سوریه گاز سارین به کار برده شده واقع بینانه نیست. وی همچنین نقش نیروهای دولت سوریه را در حمله 30 مرداد ماه گذشته به حومه دمشق تکذیب کرد، حمله‌ای که به گفته آمریکا 1400 کشته بر جای گذاشت.
اجزای این داستان اصلا با هم نمی‌خواند و واقع بینانه نیست. بنابراین خیر، ما این کار را نکرده ایم. در یک کلمه، ما در غوطه از هیچ گونه سلاح شیمیایی استفاده نکردیم، زیرا اگر از سلاح شیمیایی استفاده کنید به نیروهای خودتان صدمه وارد می شود و به ده ها هزار نفر غیر نظامی ساکن دمشق آسیب می رسد.
در همین حال آندش فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت برای حفظ روند دیپلماتیکی که پدید آمده است، گزینه عملیات نظامی علیه حکومت سوریه نباید کنار گذاشته شود. دبیر کل ناتو همچنین گفت مطمئن است که بمباران شیمیایی 21 اوت در حومه دمشق توسط حکومت سوریه انجام شده است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. یک گزارش دیگری هم در زمینه مسائل سوریه و همچنین دیدگاه‌های روسیه داریم که روسیه همچنان معتقد است شورشیان سوریه باید مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در این کشور شناخته بشن و آماده است اسنادی که به گفته این کشور این مسئله رو ثابت می‌کنه به سازمان ملل تحویل بده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، به خبرگزاری ایترتاس گفت موسکو در تلاش است به روند مذاکرات سیاسی در رابطه با سوریه به منظور فراهم کردن شرایط برگزاری کنفرانس ژنو 2 سرعت بخشد و به همین دلیل در روزهای آتی شاهد گسترش تماس‌ها میان مقام‌های عالی رتبه روسیه با هر دو طرف درگیری در سوریه خواهیم بود. در روزهای گذشته سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در دمشق، با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد و با عده‌ای از مقام‌های بلندپایه دولت دمشق نیز آخرین تحولات در رابطه با سلاح شیمیایی سوریه را مورد بررسی قرار داد. ریبکوف پس از بازگشت به شبکه دولتی انگلیسی زبان راشا تودی گفت
The Syrian authorities have conducted their own sampling and investigation analysis of what is available.
مقام‌های سوریه نتایج تحقیقات خود به همراه نمونه برداری به منظور بررسی استفاده احتمالی شورشیان از سلاح شیمیایی در سوریه، نه تنها در غوطه در 21 اوت که در مکانها و تاریخهای دیگر، را به آکه سالستروم، مسئول کارشناسان شیمیایی سازمان ملل تحویل دادند و از وی خواستند این اطلاعات را در گزارش نهایی خود بگنجاند، اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. به همین دلیل مسکو گزارش منتشر شده را ناقص و شتاب زده می داند.
ریبکوف افزود که موسکو مصمم است این اسناد را که اکنون در اختیارش قرار گرفته به شورای امنیت تحویل دهد و انتظار دارد کارشناسان سازمان ملل دوباره به سوریه بازگردند و به تحقیقات خود برای شناسایی مسئول واقعی حملات شیمیایی ادامه دهند. این در حالی است که روسیه بارها تأکید کرده تعیین مسئولیت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به هیچ وجه ماموریت بازرسان سازمان ملل نیست. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز تاکید کرد که مسکو در اسرع وقت شواهد جدیدی در اختیار سازمان ملل قرار خواهد داد که نشان می‌دهد شورشیان سوری به طور مداوم با هدف ترغیب خارجی‌ها برای مداخله نظامی در این کشور دست به اقدامات تحریک‌آمیز می‌زنند.
چه подтверждает, что было применено химическое оружие, а о том, кто это сделал, предстоит выяснять и повторю,
массив. گزارش کارشناسان سازمان ملل به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه را تایید کرده، اما باید مسئولین این اقدام را شناسایی کنیم. انبوهی از اطلاعات دال بر ماهیت تحریک‌آمیز این اقدامات وجود دارد.
سناتور جان مکین با انتشار مقاله در پراودا، روزنامه نزدیک به دولت روسیه، کرملین را متهم کرد که برای تقویت موضع بین المللی روسیه با خشن‌ترین دیکتاتورهای جهان همپیمان می شود و برای حفظ رژیم بشار اسد نسبت به رشد قربانیان این درگیری و خطر سرایت این بحران به سایر کشورهای منطقه چشم می بندد. پیشتر نیز سناتور استیف اسرائیل در مقاله‌ای که در روزنامه کامرسانت به چاپ رسید از پوتین خواست به حمایت از بشار اسد، حزب الله، ایران و کره شمالی خاتمه دهد. انتشار این مقاله ها در اصل واکنش به مطلب ولادیمیر پوتین در روزنامه نیویورک تایمز است که در آن رئیس جمهور روسیه سیاست آمریکا در خاورمیانه از جمله سوریه را به باد انتقاد تند گرفته بود. نیکیتا ژواگا تحلیلگر سیاسی میگوید توافق مسکو و واشنگتن برای حل و فصل مسائل سوریه حیاتی است، اما این توافق دست نیافتنی به نظر می رسد.
گمان می کنم روسیه و آمریکا وارد بازی شدند که پیروز نخواهد داشت. اهداف نهایی این دو کشور متفاوت و حتی متضاد است و البته روسیه آنقدر قدرتمند نیست که آمریکا را به چالش بکشد. آمریکا ابرقدرت است، در حالی که روسیه اتحاد شوروی نیست، تنها کشور بزرگی است که منافع خاص خود را دارد.
مقام های روس برها گفتند که از رژیم بشار اسد حمایت نمی کنند، بلکه در مناقشه ای که بیش از 100 هزار قربانی گرفته و میلیون ها نفر آواره کرده حافظ قوانین بین المللند. وزیر امور خارجه روسیه اخیراً بار دیگر تأکید کرد حل مناقشه سوریه سرمشق برای مقابله با بحران های آتی خواهد بود. به همین دلیل روسیه در برابر طرح مداخله نظامی در سوریه مقاومت خواهد کرد.
گزارش آنا رایسکایا رو میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین. ساعت 19:12 به وقت ایران و 16:42 به وقت اروپای مرکزی شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارش دیگری هم بشنوید از سوریه و همچنین در حالی که روسیه همچنان حمله اخیر شیمیایی در حومه دمشق را از سوی رژیم بشار اسد رد می‌کند، آلمان هم با آمریکا، فرانسه و بریتانیا هم صدا شده و حکومت سوریه را مسئول این حمله دانسته است. دولت آلمان همزمان ابراز آمادگی کرده به نابودی جنگ‌افزارهای شیمیایی سوریه کمک کنه. این کشور در اولین گام مبلغ 2 میلیون یورو در اختیار سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیایی قرار داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی و دموکرات آزاد آلمان در حالی که این روزها بر شدت مبارزات انتخاباتی خود برای پیروزی مجدد در انتخابات سراسری این کشور در روز یک شنبه آینده افزودند، با این حال مسائل مهم جهانی را هم از یاد نبرده و گیدو وستفله وزیر خارجه آلمان در یک نشست خبری در شهر برلین حمله شیمیایی در 30 مرداد ماه امسال در حومه دمشق را یک جنایت انسانی خواند و رژیم سوریه را به تابو شکنی متهم کرد. وی سپس با آمریکا، فرانسه و بریتانیا هم صدا شد و گفت تحقیقات به عمل آمده از سوی بازرسان سازمان ملل نشان از آن دارد که رژیم بشار اسد مسئول حمله اخیر شیمیایی بوده، زیرا تنها این رژیم است که توانایی و امکانهای لازم تکنیکی و تدارکاتی در اختیار دارد تا حمله ای از این دست را با چنین ابعادی انجام دهد.
Der Bericht bestätigt nur das Assad-Regime technischen und logistischen Fähigkeiten für einen Giftgasangriff dieses Ausmaßes haben kann.
گیدو وسوله وزیر خارجه آلمان در ادامه نشست خبری خود در شهر برلین از شورای امنیت سازمان ملل هم خواست به دادگاه بین المللی کیفری در شهر لاهه هلند مأموریت دهد تا ضمن بررسی جوانب حقوقی حمله اخیر شیمیایی در سوریه کسانی را هم که در این جنایت دست داشتند مؤاخذه کند. به گفته وزیر خارجه آلمان چون این جنایت وحشتناکی جامعه جهانی را به قاطعیت در برابر آن فرا می‌خواند و این گونه رخدادها از این پس نباید نه تنها در سوریه بلکه در هیچ جای دنیا تکرار شود.
Dieses schreckliche Verbrechen ruft die Staatengemeinschaft zu entschlossenem Handeln auf.
گیدو وسوله سپس از تشریک مساعی دولت آلمان در نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه یاد کرد و گفت دولت آلمان خود را مکلف می‌داند برای نابودی این گونه جنگ‌افزارها تکنولوژی و فناوری‌های لازم هم در اختیار بگذارد. وی در پایان نشست خبری خود در شهر برلین از سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیایی و شورای امنیت سازمان ملل هم خواست هر چه زودتر برنامه همه جانبه‌ای در نابودی و انهدام فوری جنگ‌افزارهای شیمیایی سوریه ارائه دهند. آلمان، آمریکا، فرانسه و بریتانیا اگرچه خواهان نابودی هرچه زودتر این گونه سلاح‌ها هستند، در میان اما بشار اسد در تازه‌ترین گفتگوی خود با شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفته است نابودی جنگ‌افزارهای موجود شیمیایی در کشورش به زمانی بیش از یک سال نیاز دارد و مخارج آن هم سر به حدود 1 میلیارد دلار می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگر تمایل دارید خبر، گزارش و یا تحلیل‌های بیشتری از مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان بخونید و حتی بشنوید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. میتونید مراجعه بکنید و اونجا خبرها و تحلیل‌های بیشتری بشنوید. همچنین اگر دیدگاه و نظری در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا مسائل مختلف سیاسی ایران و جهان دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکا ضمن اینکه اعلام کرد ایران به دنبال سلاح اتمی نیست، بر این نکته هم تاکید کرد که اختیار تام دارد تا درباره پرونده هسته‌ای ایران با غرب به توافق برسد. آقای روحانی که قرار است هفته آینده برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کنه، در گفتگو با شبکه NBC آمریکا همچنین گفت که لحن نامی دریافتی از رئیس جمهور آمریکا مثبت و سازنده بوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
دیدار با اوباما، این را حسن روحانی از خبرنگار آمریکایی میپرسد و بعد بلافاصله اضافه میکند هر چیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است. در نخستین گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از اختیار تام برای مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای ایران گفت، از توافق با غرب و بالاخره از پاسخ خودش به رئیس جمهوری آمریکا. حسن روحانی در مصاحبه با شبکه NBC که چهارشنبه شب در کاخ ریاست جمهوری ایران ضبط و بامداد پنجشنبه پخش شد، بر این هم تأکید کرد که تهران هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نخواهد بود. اندکی پیش از پخش مصاحبه حسن روحانی از شبکه تلویزیونی آمریکایی، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در نشست مطبوعاتی خود یادآور شد که باراک اوباما در نامه به حسن روحانی گفته است آمریکا آماده است تا به جدال بر سر مسئله هسته‌ای ایران پایان دهد، به شرط اینکه ایران نشان دهد به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران اگرچه در مصاحبه اش با NBC نگفت که چه پاسخی به این خواسته باراک اوباما داده است، اما اشاره کرد که مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره برخی از موارد که ایشان مطرح کرده بودند و برخی موارد دیگر مطرح کردم. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، درباره توافق‌های احتمالی میان ایران و جهان غرب می‌گوید:
ترکیب روحانی ظریف، یکی در سمت رئیس جمهور و دیگری در سمت وزیر خارجه، از ابتدا نشان در این داشت که سران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن از این وضع موجود بیرون بیاد. معناش این هست که توافق روی این خواهد شد که ایران بتونه در حد 5% غنی‌سازی بکنه، غنی‌سازی 20% رو فعلا راکت بذاره، احتمالاً سایت فوردو رو چند ماهی ببنده و این به اصطلاح حداقل خواهد بود.
اما نکته کلیدی که آقای روحانی در گفتگو با شبکه NBC مطرح کرد شاید این باشد:
دولت در برنامه هسته‌ای
In its nuclear program, this government enters with full power and has
دولت در برنامه هسته‌ای کاملا قدرتمند وارد می‌شود و دارای اختیارات کامل است. پس از اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار اواسط همین هفته با فرماندهان سپاه از نرمش قهرمانانه گفت و اینکه مخالفتی با حرکت‌های صحیح دیپلماسی ندارد، این پرسش پیش آمد که این به معنای بازگذاشتن دست حسن روحانی و تیم مذاکره کننده اش خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان تلموندو گفت نشانه‌هایی وجود دارد که حسن روحانی می‌خواهد باب گفتگو با غرب و ایالات متحده را باز کند. روز پنج‌شنبه آندرس فوراسموسن دبیر کل ناتو هم در بروکسل گفت
آنچه از رئیس جمهور جدید ایران می‌بینم نشان از تمایل به تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی دارد. در این صورت من تنها می‌توانم از آن استقبال کنم.
حسن روحانی هفته یه گذشته گفته بود او و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه یه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مذاکراتی را برای حل و فصل پرونده اتمی ایران انجام خواهند داد. محمد جواد ظریف پیش از حسن روحانی روز چهارشنبه به نیویورک رفت. مقام‌های ایران و آمریکا هم در روزهای اخیر گفتند اگر طرف مقابل حاضر به همکاری و تعامل باشد، آنها هم حاضرند به سمت توافق حرکت کنند.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید درباره مصاحبه حسن روحانی با یک شبکه آمریکایی و همچنین واکنش‌های مختلف به سخنان اخیر او در آستانه سفر به سازمان ملل. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، در جمع سفیران کشورهای عضو سازمان ملل تاکید کرد که ایران خواستار تعامل برای حل و فصل موضوع هسته‌ای است، نه مذاکره برای مذاکره. آقای ظریف همچنین گفته که بسیار مهم و سازنده است نقش سازمان ملل در جهان. گزارش بشنوید در همین زمین از حمید فاطمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در ضیافت نهار نمایندگی ایران در سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که با همکاری و مذاکره موضوع هسته‌ای طوری حل و فصل شود که هم حقوق ایران حفظ شود و هم نگرانی‌های جهانی برطرف گردد و گفت دولت ایران بر این باور است که میتوان به راه حل قابل قبولی برای همه طرف‌ها دست یافت. برخلاف برخی مواضع جمهوری اسلامی ایران در گذشته، محمد جواد ظریف بر نقش سازنده جهانی سازمان ملل تأکید بسیار ورزید و گفت دولت جمهوری اسلامی معتقد است که سازمان ملل می تواند نقش بسیار مهم و سازنده‌ای برای نسل‌های امروزی و آینده ایفا کند و افزود ایران خواستار تعامل با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد است. وزیر خارجه ایران در مأموریت نیویورک چه اهدافی را دنبال می کند؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
اون چیزی که آقای ظریف در نیویورک تعقیب میکنه زمین سازی گفتگوهایی است که ایران باید در فاصله کوتاه با گروه 5+1 در مورد برنامه‌های اتمی خودش شروع بکنه و به علت مضیقه‌های اقتصادی که ایران از اون رنج میبره، دولت ایران میخواد که این مذاکرات در کوتاه‌ترین فاصله ممکن به نتیجه برسه. در طول 8 سال گذشته دولت قبلی ایران یا دولت‌های قبلی ایران ضمن حضور در جلسات مذاکرات از رسیدن به هر نوع توافق موضوعی سر می‌پیچیدند و در طول تبلیغات انتخاباتی که آقای روحانی یک پای این مذاکرات بود، آقای جلیلی رو متهم می‌کرد به حضور در مذاکرات و دیپلماسی خواندن بیانیه و و مذاکره برای انجام مذاکره. حالا آقای ظریف مستقیما به این موضوع اشاره میکنه و اون رو به عنوان سیاست کهنه مردود میشموره و اعلام آمادگی میکنه برای رسیدن به یک توافق موضوعی با جامعه جهانی که در اون سازمان ملل هم نقش اساسی میتونه داشته باشه.
وزیر خارجه ایران به سوء قصد‌های 11 سپتامبر 2001 در آمریکا نیز اشاره‌ای داشت و گفت این حادثه نشان داد که در دنیای ناامنی نمیتوان امنیت جداگانه‌ای داشت، در صورتی که محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش در سخنرانی در سازمان ملل ارتکاب این واقعه را به نوعی به خود آمریکا نسبت داده بود. هدف ظریف از این اشاره ظریف آیا زدودن آثار سخنان احمدی نژاد است؟ رضا تقی‌زاده.
یکی از هدفهایی که آقای ظریف و آقای روحانی در نیویورک تعقیب خواهند کرد تغییر ذهنیتی است که افکار عمومی غرب از دولت گذشته ایران داشتند، دولتی که با اولین حضور در نیویورک موضوع هولوکاست رو مطرح کرد و کشتار یهودیان رو نفی کرد و در پیامدهای این گفتگوها شنیده شد که از زبان ایشان یا نقل شد از زبان ایشان که ایران خواستار محو اسرائیل از نقشه جهانه. حالا آقای ظریف و آقای روحانی که بعدا عازم نیویورک میشه میخوان با دیپلماسی لبخند چهره اخمالود دولت گذشته ایران رو در افکار عمومی مردم آمریکا زائل بکنه. نکته‌ای که آقای ظریف بهش تاکید میکنه امنیت جمعی در منطقه است. حالا اون چه که آقای ظریف به زبون میاره به نوعی هماهنگی کامل با سیاست‌های ضد جنگ آقای اوباماست که با خارج شدن از عراق و افغانستان میخواد در سوریه پیگیری بکنه و ایران از این سیاست استقبال میکنه با عنوان کردن ضرورت داشتن امنیت جمعی در منطقه.
سخنان محمد جواد ظریف تا چه حد تاکتیکی و تا چه حد صادقانه است و دنیا تا چه حد میتواند به این سخنان اطمینان کند؟ رضا تقی‌زاده معتقد است که هر دو دولت ایران و آمریکا برای رفع مقاومت‌های داخلی با مشکل روبرو هستند.
شاید آقای ظریف میخواد با صداقت صحبت بکنه ولی با زبان بیزبانی به طرفهای خودش اشاره میکنه که اون چه ما میتونیم انجام بدیم اقداماتمون موکول به امکاناتی است که داریم. ایران طبیعتاً در داخل هنوز به اتفاق نظر برای رسیدن به یک سازش بزرگ با آمریکا دست پیدا نکرده. مهمترین عامل بازدارنده نظامیان ایران و اصولگرایان افراطی در داخل کشور هستند. سپاه پاسداران شاید بیشترین مقاومت‌ها رو بتونه شکل بده. طبیعتاً راه هر دو طرف راه بسیار دشواری است. رسیدن به توافق طبیعتاً آسون نیست. موفقیت گفتگوها به نظر من در گروه رعایت خط قرمز طرف مقابل هست و درک محدودیت‌هایی که هر طرف برای رسیدن به سازش با طرف دیگر داره.
محمد جواد ظریف یک هفته قبل از حسن روحانی راهی نیویورک شده است. قرار است رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه آینده در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که با حضور سران کشورهای عضو برگزار می‌شود سخنرانی کنه.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید از سفر محمد جواد ظریف به سازمان ملل متحد که از هفته آینده آقای روحانی هم به این جمع خواهد پیوست. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و فرصتی هست تا به چند تا از پیام‌های شما شنوندگان هم گوش بدیم، اما قبل از اون من یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-21-12.
جناب آقای روحانی، کالای قاچاق آسیبی به مردم نمیرسونه. ای کاش از فرماندهان سپاه میخواد دید که از ورود قاچاق مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری کنند.
در زمان احمدی نژاد نیروهای انتظامی میرفتن پشت بوم دیشاب مردم ماوره مردم میکندن میوردن. جای بسیار تعجب اینه که گونه دستشون بود اندیا رو باز میکردن تو میرفت این سپیپانی را تا میفروختن. الان از موقع روحانی شده رئیس جمهور دیگه اجازه نزدی کسی به حریم پشت بوم کسی تجاوز کنه. خواهش میکنم اعلام فرمایید.
آزادی شیرزن قهرمان نسرین ستوده وکیل دادگستر ما بر همه ما ایرانیان و آزاده مبارک باد. با آرزوی این که بقیه زندانیان سیاسی ما نیز هر چه زودتر به خانه و کاشانه خود بازگردند. واقعا خبر خوش و مسرت بخشی بود. من بدین وسیله پیام شادی خودم رو به هموطنان عزیزم به آزادگانی که کشف راه بازگشت نسرین به خانه بودن میرسنم. متشکرم.
پیغامم اینه که چرا هیچ کس از آقای خامنه‌ای بازخواست نمی کنه؟ مگر نه اینکه آقای احمدی نژاد نظرشون به نظر ایشون نزدیک بود؟ مگر نه اینکه خیلی از پولهای مردم فقیر ایران به سوریه و لبنان و فلسطین میده؟ واقعا چرا هیچ کس اعتراضی به آقای خامنه‌ای نمی کنه؟
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت اروپای مرکزی شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه این بخش خبری ما مجله .com رو داریم، کاری از حامد پارسی مثل هر هفته که پخش خواهد شد، اما قبل از اون خبرها رو بشنوید از رضا جمالی.
ممنون وحید. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از اعلام موضع حسن روحانی درباره عدم تمایل ایران به تولید سلاح‌های کشتار جمعی استقبال کرد. آقای راسموسن روز پنجشنبه گفت اگر مطالبی که رئیس جمهوری جدید ایران گفته است نشانه از تمایل گفتگوی سازنده تر با جامعه جهانی باشد، از آن استقبال می‌کنیم. حسن روحانی روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت ایران بارها تأکید کرده که تحت هیچ شرایطی به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های اتمی نبوده و نیست. کشورهای غربی میگویند برنامه اتمی ایران اهداف احتمالاً نظامی را دنبال می‌کند، ولی ایران این اتهامات را رد کرده و بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا از آزادی چندین زندانی عقیدتی در ایران استقبال کرده و خواستار آزادی دیگر زندانیان عقیدتی شده است. در بیانیه‌ای که چند ساعت پس از آزادی نسرین ستوده و عده دیگری از زندانیان سیاسی از طرف وزارت خارجه آمریکا صادر شد، به وعده‌های حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری درباره گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره شده است. در این بیانیه ابراز امیدواری شده در ماه‌های پیش رو آقای روحانی به انجام قول‌هایش به مردم ایران ادامه دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در این حال تأکید کرد که به ترغیب ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور ادامه خواهد داد. نسرین ستوده، فیض الله عرب سرخی و محسن امینزاده از جمله زندانیانی هستند که بعد از ظهر چهارشنبه از زندان آزاد شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید این کشور خواهان تعامل با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد است. آقای ظریف که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت هدف جمهوری اسلامی تعامل صحیح برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و نه مذاکره برای مذاکره است. او تاکید کرد که ایران خواهان راه حلی است که حقوق ایرانیان محترم شمرده شود و در این حال بتواند به گفته او نگرانی برخی از اعضای جامعه بین‌المللی را برطرف کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف همچنین بر اهمیت سازمان ملل در مبارزه با تروریسم، گرمایش زمین و سلاح‌های کشتار جمعی تاکید کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است لزومی ندارد شبکه‌های اجتماعی فیسبوک منع عمومی شود. وی که در سفری به گیلان در یک نشست خبری شرکت کرده بود، در واکنش به استفاده برخی از وزرای دولت حسن روحانی از فیسبوک گفت تابعیت از قانون برای همه لازم است. اما در این حال فرمانده ناجا اضافه کرد که به نظر شخصی او میتوان از فیسبوک در جاهای هدفمند و خدمت محور استفاده کرد. عده‌ای از وزرا و مقامات ارشد دولت حسن روحانی از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنند که این امر با واکنش تند برخی از محافظه‌کاران روبرو شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید نابودی کامل تسلیحات هسته‌ای شیمیایی این کشور $1 میلیارد هزینه دارد و یک سال زمان میبرد. به گزارش رویترز بشار اسد تاکید کرد که دولتش به توافق آمریکا و روسیه در مورد واگذاری تسلیحات شیمیایی خود عمل خواهد کرد و حاضر است که این سلاح‌ها را به هر کشوری که حاضر به قبول آنها باشد انتقال دهد. رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بار دیگر دخالت نیروهایش در استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تکذیب کرد.
ممنون رضا. خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. ساعت 19:34 به وقت ایرانه. میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم اگر دیدگاه و نظری در مورد برنامه‌های رادیو فردا و همچنین نگاه و مسائل سیاسی ایران و جهان داشتید به ما زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم هست 201-202-828-72-20. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2420-603-87-41-50. در ادامه شنونده مجله .com خواهید بود که موضوع این برنامه سیستم عامل جدید موبایل های اپل که اپلیکیشن هایی که این موبایل ها براشون مناسبه. مجله .com کار حامد پارسی است که با هم میشنویم. من لحظات خوشی رو برای شما آرزو دارم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هفته گذشته در برنامه .com برای شما از معرفی دو محصول جدید اپل یعنی آیفون 5S و آیفون 5C گفتیم و علاوه بر اون یادآوری کردیم که به زودی نسخه جدیدی از سیستم عامل موبایلی اپل در دسترس کاربران قرار میگیره که تفاوت‌های قابل توجهی نسبت به سیستم عامل‌های پیشین این شرکت داره. در این برنامه همزمان با ارائه این سیستم عامل جدید به بررسی اون میپردازیم و از جمله چندین اپلیکیشن مختلف رو به شما معرفی میکنیم که بیشتر با این سیستم عامل جدید سازگار هستند. تکنولوژی‌های امروز. iOS 7 جدیدترین نسخه از سیستم عامل موبایلی اپل از روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در اختیار کاربران قرار گرفت. آیفون 5S و آیفون 5C دو محصول جدید اپل که همین روزها وارد بازار میشن، به طور پیش‌فرض این نسخه از سیستم عامل موبایلی اپل رو با خودشون دارن، اما تمامی کاربرانی که از آیفون‌های 4 و بالاتر استفاده می‌کنن از روز چهارشنبه قادر به نصب و راه‌اندازی این سیستم عامل جدید روی گوشی‌های خودشون هستن. گرچه سیستم عامل موبایلی جدید اپل با پردازشگرهای سریع‌تر متناسب‌تره و کاربران آیفون 4 که به نسبت گوشی‌های متأخر اپل پردازشگر ضعیف‌تری دارن، ممکنه قدری در اجرای برخی از برنامه‌ها دچار مشکل بشن.
سیستم عامل جدید اپل که به کلی به لحاظ گرافیکی تغییر شکل داده، مثل سیستم عامل‌های پیشین این شرکت از دو طریق آی‌کلاود و آی‌تیونز قابل دریافت و نصب. رابطه کاربری سیستم عامل جدید اپل هم به کلی تغییر شکل داده و از جمله صفحه خانگی یا هوم اسکرین اون ساده‌تر شده. اپلیکیشن های خانگی اپل تو این سیستم عامل ظاهری ساده تر دارن و تو طراحی اونا از میزان رنگ ها کم شده و فوند ها به فوند های بدون گوشه تغییر داده شدن. در سیستم عامل جدید علاوه بر همسازی با فیسبوک و توییتر، فلیکر و ویمیو هم به فهرست اپلیکیشن های همساز با آیفون افزوده شده و علاوه بر این دسترسی به تنظیمات دستگاه ساده تر شده و برای تنظیمات اصلی کافی است که صفحه نمایش رو از پایین به سمت بالا بکشین. در iOS 7 به اپلیکیشن دوربین آیفون هم امکانات تازه تری اضافه شده و از جمله امکانی برای گرفتن عکس هایی با سایز مربع وجود داره که قاعدتاً باید برای کاربران اینستاگرام قابل توجه باشه. آیتیونز و اپ استور هم شامل تغییرات طراحی در سیستم عامل جدید شدن و اپل از جمله برای این دو اپلیکیشن گزینه‌ای اضافه کرده که میشه فهرستی از محصولات مورد نظر ساخت و بعداً برای دریافت اونها اقدام کرد. نوار تغییر اپلیکیشن های در حال اجرا هم در طراحی جدید تغییر کرده و علاوه بر آیکون اپلیکیشن هایی که در حال اجرا هستن میتونین نمایی از صفحات اونها رو هم ببینین. تغییرات در ساده سازی طراحی شامل شماره‌گیر و اپلیکیشن ارسال و دریافت پیام کوتاه هم شده و تقویم هم به شکلی تغییر کرده که کاربر رو کمابیش یاد گوگل پلاس میندازه.
تغییرات طراحی در iOS 7 اونقدر دامنه داره که هر کاربری رو برای کار کردن با این سیستم عامل جدید ترغیب میکنه. اگر در حال حاضر کاربر آیفون نیستید اما برای آزمایش این سیستم عامل جدید می‌خواهید به جمع کاربران آیفون بپیوندید یا اگر هنوز از آیفون پایین‌تر از 4 استفاده می‌کنید، راه مقرون به صرفه تر برای پیوستن به جمع کاربران این سیستم عامل جدید خرید یک آیفون 4S 8 گیگابایتیه که اپل پس از معرفی دو گوشی جدید خودش اون رو همراهی بازار کرده. آیفون 4S 8 گیگابایتی در حال حاضر با قیمتی حدود 450 دلار به بازار عرضه شده.
شبکه‌های اجتماعی.
اما همزمان با عرضه سیستم عامل جدید موبایلی اپل، اپلیکیشن های دو شبکه اجتماعی پرکاربر یعنی توییتر و فیسبوک هم تغییرات جدیدی پیدا کردند تا با طراحی جدید iOS 7 همسازی بیشتری داشته باشند. در اپلیکیشن فیسبوک تغییرات قابل توجهی داده شده و علاوه بر اینکه این اپلیکیشن طراحی ساده تری پیدا کرده که بیشتر با طراحی سیستم عامل جدید موبایلی اپل هماهنگ، نوار اصلی هدایت کاربران هم از بالای اپلیکیشن به پایین اون منتقل شده. به این ترتیب شما از اعلان‌ها، درخواست‌های دوستی و همینطور پیام‌های فیسبوکی جدید در پایین صفحه مطلع میشید و نه در بالای اون.
نوار هدایت جدید یک گزینه نیوز فید هم داره که با لمس اون شما مستقیماً به صفحه اصلی فیسبوکتون هدایت میشین. علاوه بر این با لمس گزینه مور یا بیشتر در نوار هدایت جدید شما به نوار ابزاری دسترسی پیدا می‌کنید که پیش از این در سمت چپ صفحه قرار داشت. با استفاده از این نوار ابزار به صفحه شخصی، صفحه ها و گروه‌هایی که در اونها عضویت دارین و امکاناتی از این قبیل دسترسی خواهید داشت و امکان جستجو در فیسبوک هم در همین بخش در دسترس شما قرار می‌گیره. فیسبوک نسخه بروز اپلیکیشن خودش رو روز چهارشنبه همزمان با ارائه سیستم عامل جدید موبایلی اپل به کاربرانش عرضه کرد.
اما توییتر، دیگر شبکه پرکاربر اجتماعی، هم همزمان با عرضه iOS 7 نسخه بروز شده ای از اپلیکیشن خودش رو به کاربران آیفون ارائه کرده. اپلیکیشن بروز شده ای توییتر برای آیفون کاملا با طراحی جدید iOS 7 سازگاره و امکانات جدیدی رو در اختیار کاربران خودش قرار میده و از جمله موسیقی های پرطرفدار معرفی شده در توییتر رو مستقیما از طریق بخش رادیوی آیتیونز به کاربران پیشنهاد میکنه.
از دنیای اپلیکیشن ها.
اما علاوه بر فیسبوک و توییتر، اپلیکیشن های دیگری هم در آستانه پرده برداری از iOS جدید تغییر طراحی دادن که از میون اونها میشه به نرم افزار بازسازی کد مرحله دوم گوگل یا همون گوگل اتنتیکیتور اشاره کرد. علاوه بر این هستن اپلیکیشن هایی که طراحی اونها به شکلیه که برای کاربران iOS 7 کاربردی تر شدن. در این بخش از برنامه به مرور کوتاه چند اپلیکیشن می‌پردازیم که به قضاوت سایت مشبل، کاربران سیستم عامل جدید اپل باید همین امروز اقدام به نصب و استفاده از اونها کنند. کیندل نخستین اپلیکیشن این فهرسته که علاوه بر تغییر در طراحی، امکان فهرست‌سازی از کتاب‌های دریافتی و در حال مطالعه رو به کاربر میده و هر کاربر میتونه یک کتاب رو در بیش از یک فهرست جایگذاری کنه. اورنوت اپلیکیشن پرکاربر یادداشت نویسی هم با تغییرات زیادی که در طراحی داشته از اپلیکیشن هایی که از نگاه مشبل بیشترین همسازی رو با سیستم عامل جدید موبایلی اپل داره. اپلیکیشن معرفی شده بعدی اپلیکیشن کاربردی شناسایی موسیقی یعنی شزمه که به تازگی نسخه بروز شده ای از اون ارائه شده که به لحاظ هدایت و کاربری همسازی بیشتری با سیستم هدایت و کاربری iOS 7 داره. یکی دیگه از اپلیکیشن های معرفی شده در فهرست مشبل اپلیکیشن دنبال کردن خبرها موسوم به فلیپ بورده که امکان دریافت اخبار از منابع متنوع و دسته‌بندی اونها رو داره. فور اسکوئر اپلیکیشنی که امکان ثبت حضور در مکانهای مختلف رو به کاربر میده هم در هفته های اخیر نسخه بروز شده جدیدی ارائه کرده که این نسخه هم به لحاظ کاربری و هدایت همسازی قابل توجهی با سیستم عامل جدید آیفون داره. به فهرست اپلیکیشن های بروز شده و مناسب برای iOS 7 میتونید این اپلیکیشن ها رو هم اضافه کنید. ایبی اپلیکیشن خرید و فروش کالای نو و دست دوم. تد اپلیکیشن نمایش ویدیوهای آموزشی مؤسسه تد. پاندورا اپلیکیشن دسترسی به شبکه‌های رادیویی و موسیقی. کورا اپلیکیشن دریافت خبر. نایت سکای اپلیکیشن شناسایی و واکاوی ستارگان، یاهو ودر اپلیکیشن پیشبینی آب و هوای یاهو، و فوتو ادیتور اپلیکیشن ویرایش عکس.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری داتکام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم امیر نیکزاد و دنیس آژیری با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.